از شدن ایشون که در تیر اعلام شده که انتخابات برگزار خواهد شد. توی اون انتخابات مردم طوری در واقع تحریم انجام بدن این انتخابات رو که مایه یه افتضاح سیاسی بشه برای جمهوری اسلامی و مشروعیتش در مجامع جهانی بیش از پیش تحت تاثیر قرار بگیره.
نظر شما شنوندگان رادیو فردا بود که همراه ما هستید. ما هم با پوشش ویژه خبری از ساعت 9 صبح به وقت ایران با شما بودیم و الان ساعت 6 بعد از ظهر شاهین بشیری منتظر تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه. و پیش از اون هم بگم که منتظر دریافت پیام‌های بیشتر شما هستیم. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو فراموش نکنید.
با سلام. به گزارش رسانه‌های ایران، اجساد کشته شدگان سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش پس از اتمام مراسم تشییع جنازه آقای رئیسی و هیئت 8 نفری همراه او در تبریز، اجساد آنها به تهران منتقل شدند. ادامه مراسم تشییع جنازه رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران و همراهانشان قرار است در قم، تهران و مشهد ادامه یابد. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت در منطقه کوهستانی و مهالود سقوط کرد و باعث کشته شدن رئیس جمهوری ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و همراهان آنها شد. شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از اینکه فرصت دادخواهی علیه اقدامات ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر از دست رفت، ابراز تأسف کردند. شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه دستان ابراهیم رئیسی آغشته به خون هزاران هزار ایرانی بود، در پیامی نوشت بی جهت نیست که ملت ایران و به ویژه خانواده‌های قربانیان از مرگ او شادمانند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز با اشاره به آنچه حذف جنایتکاران در میان شادی مردم خواند، گفت خود را در کنار خانواده‌های دادخواه می‌داند. حامد اسماعیلیون و همچنین برخی نهادهای حقوق بشری هم از اینکه فرصت اجرای عدالت درباره اقدامات ابراهیم رئیسی از دست رفت، ابراز تأسف کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز با اشاره به دو واکنش متفاوت در داخل ایران در گزارشی نوشت از یک سو هواداران حکومت عزاداری‌های کم حیات و هوتر از گذشته برگزار می‌کنند و از سوی دیگر مخالفان به طور پنهانی شادمانی می‌کنند. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شدگان اعتراض‌های 1401 در ایران در شبکه اجتماعی ایکس از بازداشت رضا ببرنژاد، برادر دادخواه مهدی ببرنژاد، به دلیل واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی خبر داد. بازداشت آقای ببرنژاد بعد از آن رخ داد که او در ساعت پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام ویدیویی از رقص برادر کشته شده اش منتشر کرد. مهدی ببرنژاد از جمله کشته شدگان اعتراض‌های سال 1401 بود که در 22 سالگی در شهر قوچان با شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی جان باخت. همزمان شقایق محمدی، همسر محمد حسین مرادمند، عضو تیم فوتبال استقلال، در اینستاگرام از تهدید به حکم جلب و احضار خود خبر داد. خانم محمدی ویدیوی شعر خواندن ابراهیم رئیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان را منتشر کرده بود. شعر مورد نظر از حافظ و این مصرع آن توجه ها را جلب کرده بود: خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، میگوید واشنگتن هیچ نقشی در سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش نداشته است. آقای آستین روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال مسئول دانستن آمریکا از سوی ایران گفت ایالات متحده هیچ نقشی در این سقوط نداشته و این حقیقتی به تعبیر او ساده و مسلم است. وزیر دفاع آمریکا افزود که تهران باید تحقیق درباره دلایل این سانحه را انجام دهد.
The United States had no part to play in that crash, and so that's a fact, plain and simple.
لوید آستین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر احتمال طرح اتهام جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در این سانحه گفت در این باره گمان زنی نخواهد کرد. در پی سقوط مرگبار بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش، گروهی مأمور بررسی علل وقوع این حادثه شدند. این بود خبرهای این ساعت.
خب همچنان با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 6:05 بعد از ظهر و ادامه پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا که نگاهی داره به سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران و همراهانش که منجر به کشته شدن اونها شد و از منظرهای مختلف ما به بحث نشستیم، نظر شما رو جویا شدیم. هنوز هم میگم که شما فرصت دارید که ما رو تنها نگذارید در این پوشش خبری. قطعا نظر شما میتونه بخش جدا نشدنی از پوشش خبری رادیو فردا باشه. البته در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و معذوره. اما امروز مجلس خبرگان رهبری هم آغاز به کار کرد. این مجلس در غیاب ابراهیم رئیسی که یکی از اعضاش بود و همچنین در غیاب امام جمعه تبریز که او هم از جمله کشته شدگان پرواز بود، یعنی محمد علی آل هاشم، و اولین بار بود آقای آل هاشم که وارد این مجلس می شد، تشکیل جلسه داد و رئیس خودش رو هم شناخت، محمد علی موحدی کرمانی که با 55 رأی از مجموع 88 رأی به ریاست این مجلس انتخاب شد. آقای موحدی کرمانی 93 سال است، برای مدت 2 سال ریاست این مجلس رو به عهده خواهد داشت و در هفته‌های گذشته هم باید این رو گفت که اسامی دیگری هم مطرح شده بود، مثل مدرسی یزدی، عرافی، حسینی بوشهری که حتی به عنوان یکی از اصولگرایان معتدل ازش یاد شده بود، محسن قومی که او هم به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی کسب ریاست مجلس خبرگان ازش نام برده می‌شد، و در نهایت این قرعه به نام محمد علی موحدی کرمانی افتاد. در این دوره 37 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان برای اولین بار به این نهاد راه پیدا کردند که همونطور که پیشتر هم اشاره کردم محمد علی آل هاشم هم یکی از اونها بود. اما انتخاب محمد علی موحدی کرمانی با 55 رأی از مجموع 88 رأی آیا میتونه معنادار باشه؟ بشنویم در ادامه از محمد جواد اکبرین که گفتگویی رو با او داشتم، دین پژوه در فرانسه.
ببینید وقتی میگیم معنادار باید مشخص کنیم که این معنا برای حاکمیت اهمیت داره یا برای ما که داریم از دور به این صحنه نگاه میکنیم. برای حاکمیت معناداره و به این معنا راضیه. چرا؟ به خاطر اینکه موحدی کرمانی چند تا ویژگی داره. یکی اینه که هر جا گیر کردند او رو گذاشتن به عنوان شخصیت واسط. مثلا وقتی هاشمی رفسنجانی درگذشت، اون موقع بحث بود کی بشه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. این تصور وجود داشت اون کسی که بشه رئیس مجمع تشخیص کسی است که در یه جایگاه ویژه قرار میگیره و این جایگاه ویژه نسبتی داره با رهبری آینده. و چون اون موقع بحث هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی اینا مطرح بود، یه دعواهایی صورت گرفت. تا این دعواها به جایی برسه و به نتیجه‌ای برسن به مدت 6 ماه موحدی کرمانی رو گذاشتن رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت، تا بعد که به این نتیجه رسیدن محمود هاشمی شاهرودی بشه رئیس، که او هم اون زمان بحث جانشینیش برای رهبری مطرح بود.
آقای اکبرین، این نکته رو داشته باشید، واسط اصولا باید کسی باشه که بتونه یه تعادلی برقرار کنه، ولی اگر خاطرتون باشه، یا حالا حتما خاطرتون هست و اگر من اشتباه نمی کنم، آقای موحدی کرمانی در گذشته خیلی مواضع تندی داشت در قبال آقای رفسنجانی و حتی در قبال اصلاح طلبان، و به نوعی میشد گفت که جناح راست سنتی بود که به طور مشخص تندتر بود نسبت به بقیه.
بله اینطوره، منتها آقای مهدوی کنی هم همین ویژگی شخصیت واسط رو داشت، اما همون کسی بود که اون جمله معروف رو داره که خبرگان کارش نظارت بر رهبری نیست، اطاعت از رهبریه. این مواضعشون سر جای خودش هست، اما مثلا اون جاهایی که میخوان ریش سفیدی بکنن یا مثلا احترامی قائل باشن اینا رو میندازن وسط. برای همین تو جامعه روحانیت مبارز هم بعد از اینکه مهدوی کنی درگذشت، باز همین موحدی کرمانی رو گذاشتن به عنوان دبیر کل جامعه. برای همین این ویژگی رو دست کم نظام تصور میکنه که داره، بلابود یه جاهایی هم نتیجهش رو دیده که او رو یک چنین جاهایی میگذاره. البته البته این نکته رو در نظر داشته باشیم که او کمتر از 2/3 آرا رو آورده برای ریاست مجلس خبرگان این بار، و این میتونه معنادار باشه و از اون نشانه هایی است که باید در روزهای آینده وضعیتش رو دنبال کرد.
یعنی مشروعیتش رو کاهش میده در مجلس خبرگان؟
مشروعیتش رو کاهش میده، نه مشروعیتش رو. مشروعیت به خاطر اینکه قانونا شما وقتی 2/3 به کسی رأی بدن اون میشه رئیس، از این جهت در داخل کادر مجلس خبرگان ریاستش مشروعه. اما مقبولیت توقع نمیرفت که مثلا اگر کسی که او رو نظام شخصیت واسط تلقی میکرده جاهای مختلف، حالا در اینجا از 88 مثلا 55 تا بیاره. اون ویژگی سوم هم عرض بکنم این که او 14 سال نماینده رهبری در سپاه بود. این مهمه، یعنی از بهمن 70 تا سال 84 او نماینده رهبری در سپاه بود. جمع‌بندی بخوام بکنم، نظام برای چنین جایگاهی تو چنین موقعیتی قبل از وضعیت جانشینی نیاز به یک فرد بی خطر هماهنگ داشت. او بی خطر بود به خاطر اینکه تنش‌ها و چالش‌هایی از جنس هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی هیچ وقت برای نظام نداشت که هیچ، بلکه همونطور که شما اشاره کردید به لحاظ نظری خیلی به رأس نظام نزدیک بود. اما هماهنگ به این معنا که کسی که 14 سال نماینده رهبری تو سپاه باشه مناسبات نظامی رو میشناسه، مقبولیت‌هایی در وجه نظامی حکومت داره، و چون رهبر آینده کسی است که مافیای اقتصادی و نظامی کشور باید به حضور او راضی باشه، موحدی کرمانی ریاستش به رئیس خبرگان الان برای نظام معنادار و قابل دفاع و مهمه.
نکته‌ای که شاید باید بهش برگردیم نوع رویکردیه که مجلس خبرگان داره اصلاً به موضوع رهبری در نظام جمهوری اسلامی، و خب اگر بپذیریم که بخشی از وظیفش این بوده که بخش وظیفه نظارتی داشته باشه بر عملکرد رهبری، این ماجرا به طور کل کم رنگ‌تر شده و شاید پیام آیت الله خامنه ای در آغاز به کار این مجلس خیلی موضوع رو پررنگ‌تر بکنه، چون خامنه‌ای در پیامی که میده عملاً به نوعی یک راهکار یا یک نقشه راهی هم مقابل مجلس خبرگان قرار میده، در صورتی که قرار این نهاد نظارت کنه. ضمن اینکه در صحبت خودش آقای خامنه‌ای و در پیام خودش میگه که در نظام اسلامی حکمرانی بشری و هدفها الهیه، و بعد هم اشاره میکنه که تمام به گفته اون نظام‌های مدعی عدالت یا آزادی ولی بیگانه از معنویت دینی شکست خوردند، و در نتیجه مسائلی رو مطرح میکنه که همه اونها رو به نوعی شهروندان ایرانی در زندگی روزمره خودشون میبینن، ظلم و تبعیض و فساد فزاینده و نابودی امنیت اخلاقی و سستی بنیان خانواده، یعنی مسائلی که مطرح میکنه که نظام اسلامی به دنبال اونه که هدفهای الهی رو بهش سر و سامون بده، به شکل دیگه پیگیری شده. این وضعیت مواجهه آقای خامنه‌ای با این مجلس و کلن شکلی که این مجلس پیدا کرده رو چگونه میشه دید؟ تا چند اندازه واقعا تأثیرگذار اصلا وجود مجلس خبرگان، و تا چند اندازه یک نهاد فرمالیته است که شکلی باید وجود داشته باشه اما محتوایی تعیین کننده نمیتونه باشه؟
ببینید، مجلس خبرگان از این وجهی که شما میفرمایید میشه گفت 3 دوره رو گذرونده. دوره اولی که اعلام نمی کردن که اونا حق ندارن بر رهبری نظارت بکنن و آدمهای قوی تری توی مجلس خبرگان بودن، کسانی که بعدن جزو مراجع تقلید حتی شدن، مثل همین آقای جوادی آملی و اینا قبلن توی مجلس خبرگان بودن دیگه. خب اون دوره اعلام نمی کردن همچین چیزی رو، تلاش می کردن که اینجوری باشه که خبرگان نتونه نظارت بکنه و دست رهبری یه وقت بسته باشه یا محدود باشه یا زیر نظارت باشه، اما اعلامش نمی کنه. اما همون دوره هم در یک گفتگوی با ابراهیم امینی نایب رئیس وقت مجلس خبرگان در قم، ازش راجع به یه موضوعی پرسیدم در مسجد اعظم قم، ازش پرسیدم که مثلا در فلان موضوع شما به رهبری گفتید که این کارو نکنه، موضوعی مرتبط با سپاه بود. آقای امینی در پاسخ به من گفتن، همون موقع هم منتشر شد این طرف، در پاسخ به من گفتن که ما خدمت رهبری گفتیم، ایشون اجازه ورود به ما ندادن. خب این معنیش اینه که از همون موقع بود ولی به اصطلاح علنی نمی کردن. دوره دوم دوره‌ای بود که علنی کردن، همین دوره‌ای که اشاره کردم. مهدوی کنی رسما اعلام کرد وقتی رئیس مجلس خبرگان شد، گفت وظیفه ما اطاعت نظارت نیست. همه جا هم گفتن، ابایی هم نداشتن. دوره سوم که الان ما توش هستیم، دوره ایست که دیگه نه نیاز به اعلام، نه نیاز به اخفاء، یعنی وضعیت کاملا روشنه. از پیام علی خامنه‌ای هم این پیداست، این پیام یک پیام بیهوده بیخاصیت هیچه، یعنی یک کلمه حرفاش ارتباطی مجلس خبرگان نداره که هیچ، حتی نیازی هم دیگه نمیبینه که به نوعی اشاره بکنه، چون اصلا خیالش راحته. دسته آدم هایی که در این دوره وارد مجلس خبرگان شدن، کسانی هستن که حتی در حد همین اجتهاد مرسوم معروف در حوزه هم خودشون رو نمیبینن. مجموعه آدم هایی هستن که به شدت نه اعتماد به نفس علمی دارن، نه اعتماد به نفس سیاسی دارن. از سخنانشون پیداست، از مدل رفتارشون با رهبری پیداست. یکی از اینها در یکی از دیدارها با رهبری ادبیاتی رو به کار برد که حتی مورد انتقاد اطرافیانش قرار گرفت. حالا وارد جزئیات نمیشم، میخوام به شما بگم این دوره در واقع دوره ایست که اصلا نیاز به انجام کاری، نه پنهانکاری، نه اعلام، نه هیچی نیست. وضعیت بسیار ساده تر از اونیست که ما بخوایم دربارش گفتگو بکنیم. و از این نظر مجلس خبرگان اگر در گذشته تأثیری داشت، الان دیگه اون تأثیر رو هم نداره.
یعنی به نوعی میشه گفت که دیگه حتی اون اصل قانون اساسی هم در این مورد نادیده گرفته شده. و یادم هست که آقای خاتمی یک زمانی صحبت از دادگاه قانون اساسی میکرد که خب وظیفه‌اش نظارت بر این بود که اصول قانون اساسی به درستی پیگیری میشه یا نه. اما اگر یه ذره بیایم این ورتر، الان میبینیم که یک اتفاقی هم افتاد در ترکیب این مجلس، نبود دو تن از اعضا با سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهانش، یعنی ابراهیم رئیسی رو ما نداشتیم، و از طرفی آقای آل آقا هم که برای اولین بار وارد این مجلس شده بود دیگه حضور نداشت.
آل هاشم
هم که برای اولین بار وارد این مجلس شده بود دیگه حضور نداشت. آیا نبود این دو نفر تأثیر خاصی رو بر اتفاقات مجلس خبرگان در اولین روز برگزاری جلسه دوره ششمش گذاشته و ما میتونیم این نبود رو به صورت ملموس تصویری ازش داشته باشیم؟
ببینید، اولا که شخصیت آقای آل هاشم کمی متفاوت با بقیه بود. دست کم تو تبریز معروف بود به یک آدم مثلا اخلاقی که برای مردم احترام قائله، چون این توصیفی رو من از ایشون شنیدم. تو این فاصله یکی دو روزه هم که تحقیق کردم به همین نتیجه رسیدم. منتها افرادی از این دست که مثلا احترامی برای مردم قائل باشن به معنی حق الناس، چون به هر حال بعضی از اینا هنوز یک باورهایی دارن به عنوان اینکه ما باید خدا جواب بدیم، این موضوع حق و ناسه، مثلا اگه مردم راضی نباشن ما حتی حکم خدا رو هم نمیتونیم اجرا کنیم، ممکنه کسانی اینجوری فکر کنن. اگر هم کسانی مثل آقای حالا هاشم اگر عرض میکنم اینجوری فکر میکردن، اینا تعدادشون اینقدر کمه و فضای کلی خبرگان اونقدر ذوب در وضع موجوده و ذوب در اطاعته که حضور بود و نبوده افراد تأثیری نداره. حالا ابراهیم رئیسی که حتی با اون رئیس دولت هم چندان تأثیر نداشت، ولی چه برسه مجلس خبرگان. اما این نکته رو من اضافه بکنم که وقتی درباره تأثیرگذاری و عدم تأثیرگذاری مجلس خبرگان در مناسبات کشور صحبت میکنیم، منظورم تعیین کنندگی اونها در جانشینی رهبری آینده است. منظورم این نیست که مجادلات و مباحثات و وضعیت داخل خبرگان ازش نمیشه نشانه هایی رو فهمید. چرا؟ از همین دو سوم رأی موحدی کرمانی هم میشه نشانه فهمید، از نطقایی که بعدن میکنن میشه نشانه فهمید، از مصاحبه هاش میشه نشانه فهمید. به کار نشانه شناسی میاد، به کار تعیین تکلیف برای جانشینی رهبری آینده نمیاد. میخوام بگم این دوتا رو باید از هم دیگه جدا بکنی. بله، روز جانشینی قاعدتا اون تصمیمی که در کل نظام گرفته میشه ابلاغ میشه به مجلس خبرگان، اونها هم اطاعت میکنن.
بعد رنج سنی رو هم وقتی نگاه میکنیم شاید محلی از پرسش باشه دیگه، که این افراد در چنین سن و سالی، حالا مثلا آقای موحدی کرمانی الان با وجود 93 سال واقعا تا چه اندازه میتونن اصلا کارآمدی داشته باشن، تصمیم گیری بکنن، شناخت داشته باشن؟ به هر حال بدن هم یک ظرفیتی داره. واقعا در این مورد هم این مجلس شاید نمونه بارزی باشه از اینکه چگونه چون این مجلسی حالا اگر حتی قرار نیست دیگه اون وظیفه نظارتی رو که باید بر رهبر داشته باشه انجام بده، قراره حالا وظایف دیگه خودش رو که براش تعیین شده بتونه به درستی انجام بده، آیا این مسئله رو هم میشه بهش ورود کرد و پرداخت؟
نکته ای که هست اینه که این نظام به عنوان جمهوری تعریف شده. وقتی به عنوان جمهوری تعریف میشه یعنی سیستم باید با رأی مردم بیاد بالا، باید مشروطه باشه. مشروطه به معنی نظارت بر حاکمیت، و حاکمیت غیر مشروط نیست رفتارش، مطلق نیست رفتارش، باید حتما نظارت بشه، باید محاسبه بشه. خب این معنای جمهوریت نظام. نظام الان تو این معنا گیر کرده، نه الان، سالهای درازی است، و نمیتونه قانون رو که تغییر بده فعلا. فعلا همین قانون رو داریم. تا این وضعیت هست، این ویترین هست، این ویترین باید بمونه. وقتی شما چیزی رو برای گذاشتن پشت ویترین میخواید، نیاز به کارآمدی و کارایی ندارید. شما اگر نقشه‌ای رو از قبل دارید که یه عده باید اجراش بکنن، میدید به اونها که اجراش بکنن، یه عده دیگه هم به عنوان ویترین باید اون جلو بشینن که بقیه فکر کنن اینا هم نقشی در این بازی دارن. مجلس خبرگان از این دسته کاری انجام نمیده. یک مجموعه است که به اصطلاح گاهی اوقات بیانیه میده، گاهی اوقات میرن سال یه بار میرن پیش رهبری، اون یه سال یه بارم که میرن پیش رهبری، رهبری اینا رو نصیحت میکنه. یعنی قاعدش این بود که علی خامنه ای سال یه بار حداقل احضار بشه به مجلس خبرگان، اونجا بشینه، اینا سوالاتشون رو مطرح بکنه، پاسخگو باشه به سوالات اونا. نه تنها این اتفاق نمیفته، اون سال یه بار اینا میرن خدمت رهبری، ازش رهنمود میگیرن و بعدش هم عکس یادگاری میگیرن و میان بیرون. بنابراین اون طرز پرسش شما محل تأمله. یعنی شما از کارآمدی و کارایی میپرسی، نظام اینها رو برای کارآمدی و کارایی نمیخواد. نظام اینها رو برای حفظ اون زینت جمهوریت نظام میخواد که بگه ما یه مجلسی به عنوان مجلس نظارت هم داریم، ولی خب بهش نیازی نداریم.
محمد جواد اکبر این بود، دیمپژوه در فرانسه، که از مجلس خبرگان رهبری میگفت که امروز اولین جلسهش تشکیل شد و رئیس این مجلس هم محمد علی موحدی کرمانی شد با 55 رأی و داشتن 93 سال. اما بپردازیم به واکنش هایی که بوده. رئیس دومای روسیه یاروسلاو ولودین نماینده کشورش در مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق ایران خواهد بود. یک منبع در دوما به خبرگزاری تاس در روسیه این خبر رو اعلام کرده. پیشتر گزارش هایی مطرح شده بود درباره احتمال حضور ولادیمیر پوتین در این مراسم که تاکنون به صورت رسمی تایید نشده و برخی از منابع در ایران هم این رو تکذیب کردند. اما در یکی از تازه ترین واکنش ها به کشته شدن مقام های ارشد جمهوری اسلامی در سانحه هوایی، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم در بیانیه‌ای این واقعه رو به دولت جمهوری اسلامی و خانواده کشته شدگان تسلیت گفت. کانا کاویانی و نگاهی به ادامه واکنش ها.
وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه کشته شدن رئیس جمهور، وزیر خارجه و هیئت همراهشان را به طور رسمی تسلیت گفت. در همین بیانیه به انتخاب رئیس جمهور تازه در ایران هم اشاره شده و همچنین به حمایت واشنگتن از مردم ایران در مبارزهشان برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تأکید شده است. ساعتی بعد متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از سوی خبرنگاران درباره این بیانیه تسلیت برای کشته شدن مقامات کشوری که آمریکا با آن رابطه دیپلماتیک ندارد مورد سوال قرار گرفت.
ما از هر مرگی ابراز تأسف می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم کسی در یک سانحه هلیکوپتر کشته شود. اما این حقیقت سابقه ابراهیم رئیسی را نفی نمی‌کند، چه به عنوان قاضی و چه رئیس جمهور ایران. اینکه دستان او آغشته به خون بوده است. به نظرم مهم این است که رویکرد بنیادین ما نسبت به ایران تغییر نکرده و نمی‌کند.
در 24 ساعت اخیر رهبران کشورهای دوست پیام‌های تسلیت برای حکومت و مردم ایران فرستادند. انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، در پیام خود ابراهیم رئیسی را نمونه تعهد عمیق به رفاه مردم و شأن کشورش خوانده. آنسوتر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ابراهیم رئیسی را یک رهبر عالی توصیف کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نماینده 27 کشور در امور دیپلماتیک است، در بیانیه‌ای کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش را تسلیت گفت و با خانواده آنها و مردم ایران ابراز همدردی کرد. ابراز همدردی یک مقام دیگر اروپایی نیز در 24 ساعت اخیر خبرساز شد. شارل میشل، رئیس کمیسیون اروپا که در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را تسلیت گفت و با خانواده کشته شدگان همدردی کرده بود. اما این فقط شارل میشل نبود که به دلیل این پیام مورد انتقاد قرار گرفت. آندری دودا، رئیس جمهور لهستان، در پیام تسلیت خود این رخداد را با کشته شدن لخ کاچینسکی، رئیس جمهور کشورش در یک صحنه هوایی در روسیه مقایسه کرد و گفت لهستان شک و خلایی که در قلب مردم باقی میماند را عمیقا درک میکند. بنابر گزارش‌ها، بسیاری در لهستان این مقایسه را توهین‌آمیز خوانده و به سابقه نقض حقوق بشر توسط ابراهیم رئیسی و همچنین نزدیکی او به رهبر روسیه اشاره کردند. در این میان در ایتالیا آنتونیو تایانی وزیر خارجه با اعلام تسلیت گفت امیدوار است گروه تازه‌ای که در ایران قدرت را در دست می‌گیرد برای ثبات، صلح و پیشبرد روند گفتگو در منطقه فعالیت کند.
Ci auguriamo che la nuova dirigenza dell'Iran possa lavorare per la stabilità dell'area, per la pace.
بنابر عرف دیپلماتیک در نشست‌هایی که در ساعات پس از اعلام خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در عرصه بین‌المللی برگزار شد نیز یک دقیقه سکوت اعلام شد.
To invite the whole to join me in observance of a minute of silence.
از جمله در وین در آغاز کنفرانس امنیت هسته‌ای، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک هفته پیشتر مهمان حسین امیر عبداللهیان در تهران بود، خواستار یک دقیقه سکوت حاضران شد.
Now stand and join in observing a minute of silence.
در نیویورک در ابتدای جلسه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هم حاضران از جا برخاسته و مراسم یک دقیقه سکوت را به جا آوردند. سازمان‌هایی که ایران عضو آن است مانند اوپک و یا آنها که ایران را تهدید می‌پندارند مانند ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، در پی وقوع این حادثه پیام تسلیت فرستادند. در واتیکان، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز کشته شدن رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش را تسلیت گفت.
بله، شنیدید گزارش هانا کاویانی رو که نگاهی داشت به واکنش هایی که مقام های رسمی در نقاط مختلف جهان داشتن نسبت به سانحه هوایی که برای رئیس جمهور سابق ایران و وزیر امور خارجه سابق رخ داده و منجر به کشته شدن اونها شد. به همین ترتیب رسانه های بین المللی هم بازتاب گسترده ای دادند به این اتفاقی که برای مقام های ارشد جمهوری اسلامی رخ داد و شماری از این رسانه ها به تحلیل چالش های جمهوری اسلامی در دوران پس از ابراهیم رئیسی هم پرداختند. مهران کریمی و نگاهی به نکاتی که این رسانه ها مطرح کردند.
سقوط مرگبار بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، در رسانه‌های خارج از ایران بازتاب گسترده‌ای داشته. شماری از رسانه‌ها به تحلیل دوره پس از ابراهیم رئیسی و پیامدهای مرگ او برای حکومت ایران پرداختند. نایسان رفعتی در مقاله‌ای در نشریه اینترپرتر نوشته گرچه جان باختن ابراهیم رئیسی تغییر محسوسی در سیاست خارجی ایران ایجاد نخواهد کرد، اما در این حال شکاف بین حکومت ایران و جامعه این کشور را آشکار خواهد کرد، چرا که در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ممکن است به مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی میزان مشارکت پایین باشد. این مقاله از ابراهیم رئیسی به عنوان یک تندروی وفادار به رهبر ایران نام برده و اشاره کرده که او میتوانست یک دست شدن حکومت ایران را تضمین کند. در ادامه نویسنده به محدود بودن حوزه اختیارات ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در زمینه سیاست خارجی اشاره می کند. اینکه سیاست خارجی ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی می شود. وبسایت فرانس 24 هم مرگ ابراهیم رئیسی را نماد شکاف فزاینده میان حکومت و مردم ایران خوانده. در مقاله فرانس 24 آمده که مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در برهه‌ای از تاریخ ایران رخ می دهد که جمهوری اسلامی با نارضایتی مردم ایران و افزایش ناامنی منطقه‌ای دست و پنجه نرم می کند. فرانس 24 در همین رابطه مصاحبه‌ای هم با جاناتان پیرون، مورخ و متخصص در حوزه مسائل ایران در مرکز تحقیقاتی اتوپیا انجام داده. آقای پیرون معتقد است که نقش رئیس جمهور در ایران به مانند نخست وزیر است و او بیشتر مجری سیاست‌های تعیین شده از سوی رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. او در این حال میگوید رئیس جمهور قطعاً در تصمیم‌گیری‌های روزمره به ویژه در مورد مسائل بودجه و وضعیت اقتصادی تأثیرگذار است، ولی با دخالت و نفوذ مقام رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد تصمیمات اقتصادی مواجه است. در همین حال وبسایت اندیشکده آمریکایی استیمسون هم مقاله‌ای تحت عنوان مرگ ابراهیم رئیسی انتخاب جانشین رهبری را پیچیده می‌کند منتشر کرده. سعید عظیمی نویسنده این مقاله معتقد است که ابراهیم رئیسی به همراه مجتبی خامنه‌ای فرزند دوم علی خامنه‌ای یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی رهبر جمهوری اسلامی بود و حالا فقدان او به افراد دیگری مانند علیرضا عرافی از اعضای مجلس خبرگان شانس بیشتری برای گرفتن این مقام را می‌دهد. این مقاله همچنین محمد علی مخبر، معاون اول رئیس جمهور، و محمد باقر قالیباف را به عنوان کاندیداهای اصلی گرفتن پست ریاست جمهوری معرفی کرده. اکونومیست هم در تحلیل خود نوشته که وقتی 3 سال پیش ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید، بسیاری تصور می‌کردند که او به رسیدن به جایگاه رهبری نزدیک‌تر شده، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها همین ریاست جمهوری به قیمت جانش تمام شد. این نشریه در ادامه با اشاره به اینکه خامنه‌ای رهبر سالمند و بیمار جمهوری اسلامی است، اضافه کرده که حذف رئیسی یکی از نامزدهای اصلی برای جانشینی خامنه‌ای را کنار زده و بخت مجتبی خامنه‌ای فرزند دوم رهبر جمهوری اسلامی حالا بیشتر از قبل است. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشته که مرگ ابراهیم رئیسی مسیر را برای جانشینی مجتبی خامنه‌ای هموارتر می‌کند. از سوی دیگر دینا اسفندیاری، مشاور ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، در مصاحبه‌ای با شبکه CNN گفت که در معرفی کردن ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبری در ایران مبالغه شده است، چرا که به گفته او انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی مراحل پیچیده‌ای دارد و نمی‌شود با قاطعیت کسی را هنوز برای این مقام در نظر گرفت.
مهران کریمی گزارش میداد. اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه. آنچه که در صحنه سیاست داخلی ایران رخ داد با کشته شدن ابراهیم رئیسی و همچنین حسین امیر عبداللهیان تغییراتی است که به ظاهر میشه در پوسته بیرونی سیاست داخلی ایران دید، یعنی جانشینی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، و همچنین علی باقری کنی که به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه انتخاب شدند. اگر اینها رو در کنار اتفاقی که امروز در مجلس خبرگان رهبری افتاد، یعنی انتخاب محمد علی موحد کرمانی به عنوان رئیس این مجلس بگذاریم، چه داده هایی رو به دست میده و تا چه اندازه میتونیم به این برسیم که چه پیشبینی رو میشه درباره آنچه که در هفته های پیش رو میشه انتظار کشید تصور کرد؟ این آغاز گفتگویی بود که با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، داشتم.
اگه بخوایم در مورد مسائل سیاست داخلی صحبت کنیم، یک بحث در مورد سیاست خارجی شاید یه بحث دیگه، اما من فکر کنم این ترکیب فعلا خوب موقتی، خود تا انتخابات برگزار بشه. یک مسئله‌ای که مهمه رقابتی هستش که به خصوص در چند ماه اخیر، در یکی دو سال اخیر بین جناح‌های اصولگرا شدت گرفته. این ما توی بحث افشاگری‌های فساد رو خود داریم مشاهده می‌کنیم. من فکر کنم این رقابت در انتخابات ریاست جمهوری که قراره حالا کمتر از دو ماه دیگه برگزار بشه خودش رو خیلی بیشتر نشون خواهد داد. یک مسئله،
یعنی شما باز هم فکر می‌کنید که ما حضور اصلاح طلبان رو در این انتخاباتی که به زودی برگزار میشه در تیر ماه نخواهیم داشت و فقط رقابت رو باید در سطح اصول گرایان جستجو کنیم؟
من فکر نکنم چهره ای از اصلاح طلبان که بتواند رأی آوری مهمی داشته باشه یا بتواند چهره قابل توجهی باشه تایید بشه. من فکر کنم اگر نهایتاً تاییدی هم صورت بگیره در حد مثلا چهره مثل آقای همتی هستش.
یعنی آقای همتی فکر میکنید باز این ریسک رو میکنه، این خطر رو؟
شکل تیپ آقای همتی رو گفتن، نه صرف آقای همتی رو، یعنی یه تیپی تکنوکرات باشه، خیلی چهره موجهی نباشه، رأی‌آور نباشه. من بیشتر اون تیپ رو گفتم. به این معنی گفتم که چند تا مسئله هستش، یکی خود بنا ساختار سیاسی بعید میدونم که بخواهد استراتژی که مدت‌ها قبل چیده رو بخواد تغییر بده. این استراتژی مبتنی بر یک روند یک دستسازی بوده، حذف اعتداریون و اصلاح طلبان بوده. از یک طرف هم افکار عمومی در عرصه عمومی بعید میدونم که بخواد موجی درش ایجاد بشه که بتوانند بخوان یک نفر رو غیر از اصولگراها انتخاب کنند. در هر صورت من هرچه فکر میکنم، من فکر میکنم انتخابات پیش رو هم مثل انتخابات قبلی مهندسی شده و کنترل شده تر حتی شاید برگزار بشه. رقابت من فکر کنم درون اصولگراها خواهد بود، نه اینکه اصلاح طلبها به عنوان یک ذل سوم مهم بخوان معرفی بشن.
با این حساب فکر میکنید که خود آقای مخبر تا چه اندازه امکان داره که بیاد و بخواد که در این انتخابات حضور داشته باشه و برای این پست اقدام بکنه، یا نه آقای مخبر فقط به عنوان کسی که توی این برهه این مسئولیت رو به عهده گرفته و پس از اون هم؟
من بعید میدونم تیپی مثل آقای مخبر خیلی شانسی داشته باشه. به نظر من تیپ های مهمتری هستن، یعنی جنگ بین اون تیپ ها هستش، از طرف تیپ های مثل آقای قالیباف هستش یا جلیلی هستش یا تیپی مثل زاکانی هستش. به نظر من رقابت اصلی بین اینها رو خواهد داد.
ولی به هر حال مثلا دو نفر از اینها مثل مثلا آقای قالیباف و آقای زاکانی به نوعی جاپاشون سفته، یعنی آقای زاکانی که خب شهرداری تهران که مهمترین نهاد میشه گفت شهری رو در دست داره، از اون بر آقای قالیباف مجلس رو در دست داره، مسئله ریاست مجلس هم مجلس آینده هم هست، یعنی حاضره که اون سنگر رو رها کنه و در اختیار مثلا تیپایی مثل آقای آقا تهرانی اینا بگذاره و بیاد این سمت وایسه.
من فکر کنم ریاست جمهوری خیلی میدان وسیع‌تری هستش و جذاب‌تری هستش و اصولا خیلی از اهدافی که در مجلس و شهرداری‌ها چیده میشه با هدف فتح پاسور هستش، فتح رئیس جمهور شدن هستش. با توجه به فضایی هم که ایران داره و اینکه رئیسی رفته و سایه رئیسی که خیلی ها رو حذف میکرد و مورد عنایت هیئت حاکمه بود حذف شده، این خیلی فرصت خوبیه برای تیپ های مثل قالیباف که چندین دوره تلاش کردن نتونستن به پاسور را پیدا کنن، یا حتی تیپ های مثل زاکانی یا جلیلی. این خیلی فرصت خوبیه برای شخصیت های سیاسی میانمایه در درون اصولگراها که بتونن خودشون رو به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران معرفی کنن. اتفاقا الان به نظر من یک میدان بازیه و ریاست جمهوری هم همیشه میدان خیلی جذابتر و مهمتری برای شخصیت های سیاسی بوده. از این منظر من فکر کنم که الان بهترین فرصت برای جناح‌های اصولگرا هستش که بتونن اون به اون هدف اصلیشون که فتح پاسور هستش برسن. من فکر نکنم
این ترس رو هم ندارند که در صورتی که خب رأی نیارن حذف بشن و اون موقعیت به هر حال قطعی رو هم که دارن از دست بدن و به این شکل از صحنه سیاسی کنار گذاشته بشن. به هر حال آقای قالیباف میدونیم که مخالفانی داره در درون خود اصولگرایان و حتی آقای زاکانی.
ببین خود آقای قالیباف حتی در موقعیت فعلی مجلس هم وضعیت خیلی مناسبی نداره. ما یعنی میخوام بگم که در این جنگ قدرت هستش، درون تمدنی شده بین جناح‌های اصولگراها داره رخ میده. از یه طرف باید در نظر بگیریم که ریاست جمهوری یک امکانیه که میتواند به تقویت یک به قول معروف یک برد چند امتیازی مهمه که میتونه به تقویت یکی از جناح‌ها اقدام بکنه. برای همین ریاست جمهوری میدان اصلی نبرد هستش، یعنی بحث شهرداری یا مجلس خوب بر صورت توی سیاست هم ریسک هستش. من فکر کنم که اتفاقا ریاست جمهوری هدف اصلی تمام برنامه‌ریزی‌ها برای مجلس یا شهرداری، شوراها، اینجور مسائل، اینها فتح پاسدوره. من فکر به نظر من اتفاقا خیلی برای جناح‌های اصولگراها جذاب است این رقابت که کسی چه چهره‌ای به جای رئیسی بر پاسور بنشینه. برای همین من فکر کنم اتفاقا خیز این رقابت، یعنی نمایشی از این درگیری هایی که در چند وقت اخیر در قالب افشاگری ها دیدیم، رقابت های درون گروهی دیدیم، در کمتر از دو ماه دیگه خودش رو در انتخابات نشون میده. به نظر من اگر یک چهره اصلاح طلب هم حضور داشته باشه، به نظر من حاشیه‌ای خواهد بود و انتخابات کنترل شده خواهد بود و رقابت اصلی بین همین گروه های اصولگرایی هستن که امروز یکی از چهره هاشون برها نمادش آقای رئیسی بود، یکی از چهره هاشون در حال حاضر قالیباف هستش، یا یکی از چهره هاشون در حال حاضر جلیلی هستش. من فکر کنم بیشتر رقابت بین اینها باشه.
حالا اینها به هر حال میتونن تفاوت های ماهوی هم داشته باشن. آیا فکر میکنید که اینها میتونن همون اهدافی رو که آیت الله خامنه ای در سرش داشت در پیوند با سیاست‌های داخلی و خارجی پیش ببرن، یعنی همون ریل گذاری دولت ابراهیم رئیسی رو دنبال خواهند کرد، یا تفاوت‌هایی با هم خواهند داشت و در نهایت گرایش خود رهبر جمهوری اسلامی به چه سمتی خواهد بود؟ چون اینها میتونه تعیین کننده باشه درباره انتخاباتی که پیش رو هست.
ببینید یه مسئله، من فقط میخوام تأکید کنم که موقعی که ما میگیم رهبر جمهوری اسلامی، درسته به عنوان شخصیت خیلی مهم و اصلی ترین شخصیت سیاسی هستش، اما باید به دینامیسمی که بین گروه های و حالا من باندها یا اون درون جمهوری اسلامی هستن باید توجه کنیم که خود رهبر جمهوری اسلامی هم اینطوری نیست که از قبل مهره ها رو از قبل چیده باشه، نگاه میکنه به تحولات و اون دینامیسمی که درون خود ساختار جریان داره و متناسب با اون تحولات تصمیم میگیره. الان ما با یک وضعیت رخداد واقع هستیم، یعنی رخداد خب ویژگیش اینه که یک شوکی وارد شده، یک مرگ صورت گرفته، مگر اینکه ما یکی اعتقاد داشته باشه این توطئه از پیش تعیین شده باشه، مهره چینی قبلا صورت گرفته، من فعلا این اعتقاد رو ندارم. خود رهبر جمهوری اسلامی هم الان بر صورت در اون شوکه هستش. برای همینه که من فکر کنم که در سیاست خارجی هر کسی که بیاید نمیتونه تغییر اساسی رخ بده، چه اصولا خیلی نه اختلافی با رهبر جمهوری اسلامی وجود داره در این مورد و نه رؤوس سیاست خارجی رو خود رهبر جمهوری همیشه چیده. الان هم شما میدونید که قبل از فوت آقای رئیسی در عمان مذاکرات پنهانی بوده بین ایران و آمریکا، بحث‌های مثلا حالا توافق هسته‌ای همچنان مطرح هستش و اینجور مسائل، اینا در بحث‌های منطقی هم به همین صورته. من فکر نکنم در سیاست خارجی هر کسی که برنده بشه و بخواد تغییر اساسی رخ بده، سیاست خارجی در بیت رهبری تعیین میشه، حتی مذاکرات مهم خود زیر نظر خود رهبری هستش. اما در مورد سیاست داخلی بستگی داره که چه طیفی برنده بشه. به نظر من الهال میزان احیای بوروکراسی بین گروه های اصولگرای تفاوت های هست، اما در اصل مسئله، یعنی اینکه یک چهره بیاد که بخواهد که این مسئله هایی که انباش شده رو بخشش رو حل بکنه، من فکر نکنم در اصل مسئله تغییری به وجود بیاید. شاید یه مقداری الهاز احیای بوروکراسی یا مثلا وضعیت اقتصادی تغییرات رخ بدهد، اما در اصل مسئله، یعنی اون حل بحران های چند بعدی که ما الان در جامعه داریم، چون مسئله فقط تورم و اقتصاد نیست، مسئله الان یک شکاف عظیم اجتماعی هستش که بین ملت و دولت حاکم شده، مسئله بحث سرکوب ها هستش، مسئله بحث آزادی های اجتماعی هستش، مسئله حجاب، خیلی مسائل دیگه هستش. من بعید میدونم اصلا اصولگراها برای حل این مسائل برنامه‌ای داشته باشن، چون این مسائل نیازمند اجماع و همکاری خیلی از جریانات سیاسی هستن. اما رویکردی که در نظام جمهوری اسلامی در درون خودش اتخاذ کرده به سمت یک دستسازی حرکت کرده. تو این یک دستسازی فقط جمهوری اسلامی الان بحث کنترل مردم رو داره، کنترل عرصه عمومی داره، هیچ مثلا برنامه‌ای که بخواهد به حل مسائل اقدام بکنه به نظر من در حال حاضر از طرف ساختار سیاسی وجود نداره. پس من میخوام این سوال اینطوری خلاصه بکنم، در سیاست خارجی به نظر من تغییر خاصی رخ نداره، در سیاست داخلی و بحث بوروکراسی احتمالا تغییرات جزئی خواهد بود، اما در مورد حل مسائل بحران‌های چند بعدی اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی اینا من بعید میدونم هیچ یک از این گروه‌های اصولگرا برنامه مشخصی برای حلش داشته باشن. از این نظر من تغییرات در سیاست داخلی رو خیلی عمیق و راهبردی نخواهم دید.
و به طور کل اون چیزی که بله دیگه، به طور کل اون چیزی هم که دارین میگین سیاست خارجی هم به نوعی تابع سیاست داخلی خواهد بود دیگه، اونطوری که من از فهوای کلام شما فهمیدم.
نه سیاست، بله سیاست خارجی خود به نظر من خود رهبر جمهوری اسلامی خیلی حساس‌تر حساس نسبت به سیاست خارجی، حتی نقدایی هم که به رهبر جمهوری اسلامی هستش اصولا نسبت به مسائل داخلی شاید حساسیتش کمتره. مثلا مسئله فساد یا مثلا مسئله سرکوب‌ها یا مسئله آزادی‌های اجتماعی یا اعتراض‌هایی که در مدام در کشور داره تکرار میشه رو این خیلی کم اهمیت‌تر از مسائل منطقه در نظر میگیره، یا مثلا مسئله سیاست خارجی یا مسئله این دعواهایی که صورت میگیره، فساد به خصوص مسئله فساد سیستماتیک و ساختارمندی که ما الان داریم مشاهده میکنیم، خود رهبر جمهوری به نظر من اصلا تمرکز اصلیش روی سیاست خارجیه و اصولا خیلی کمتر در به خصوص با تجربیاتی که از قبل داره میدان رو برای دیپلمات ها باز خواهد کرد. حتی در مذاکرات مهمم شما اگه به تاریخ هم برگردیم، نقطه آغازگاهش نماینده رهبر جمهوری اسلامی بوده. حتی ما اگه برجام هم بخوایم بررسی بکنیم، قبلش بین نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی از جمله ولایتی و مقامات آمریکایی مذاکراتی بوده، همین الان هم مذاکراتی داره وجود داره و اصولا خود رهبر جمهوری اسلامی رویکردش به گونه‌ای هستش که خیلی به دیپلمات‌ها بوروکرات‌ها اهمیت نمیده. رهبر جمهوری اسلامی داره با نهادهای نظامی امنیتی کشور رو اداره می‌کنه و این به نظر من مسئله مهمیه که باید در فهم مسائل اخیر، فهم بحران‌ها بعد نظر قرار داد.
مشتبه نجفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه و نگاهی به آینده جمهوری اسلامی در پیوند با اتفاقاتی که اخیراً رخ داد در ارتباط با سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران و وزیر امور خارجه. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، در ایستگاه آخر باز در کنار شما خواهیم بود با یک گفتگوی دیگه و این بار نگاهی میکنیم به هلیکوپتری که حامل رئیس جمهور و وزیر امور خارجه بود، همراه با حسین آریان کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شما شنونده پوشش خبری ویژه سقوط هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران و وزیر امور خارجه هستید که منجر به کشته شدن اونها شد و پیامدهای اون رو بررسی کردیم. از ساعت 9 صبح همراه شما بودیم در این نوبت کاری و در لحظات پایانی این نوبت کاری به سر میبریم. یکی از مسائلی که بسیاری از اذهان رو به خودش مشغول کرده، هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران و وزیر امور خارجه بوده که به نوعی منجر به این شده که به معماهای بسیاری دامن بزنه. این هلیکوپتر مدل بل 212 بوده، طراحی و ساخت ایالات متحده آمریکا، که مدل غیر نظامی پرکاربردیه و گفته شده بود که اصلا در ارتباط با کارهای لوجستیکی ازش استفاده می شده، یعنی حالت هلیکوپتری بوده که کارگو بوده، کاربریش رو تغییر داده بودن و ازش به عنوان هلیکوپتری برای جابجایی مسافر استفاده می کردن. هانا کاویانی، میبخشید، حسین آریان، گفتگویی رو من باهاش داشتم، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، و در ابتدای این گفتگو از او پرسیدم که آیا باید قدیمی بودن این هلیکوپتر که گفته میشه که 45 سال از عمرش میگذشته رو مد نظر قرار بدیم، یا بدی آب و هوا، و یا دلیل دیگری رو هم میشه جستجو کرد که بتونیم بگیم این هم میتونسته عاملی باشه برای اینکه این هلیکوپتر یا بالگرد سقوط کنه و سرنشینانش رو در کام مرگ فرو ببره. حسین آریان در نیوکاسل.
در ابتدا واقعا این که این چه نوع بالگردی بوده، گزارش های مختلفی از رسانه ها به هر حال انتشار یافته بود. در بسیاری موارد گفته بودن که این بالگرد 412 است که در واقع همون نوع بهینی سازی شده همین بالگرد به حساب بل 212 است، آگوستا بل 212. یه نکته که باید بهش تاکید بکنم، این نوع بالگرد که در زمان شاه خریداری شده بود، تعداد بسیار زیادی در اختیار نیروهای مسلح بود. نیروی دریایی شاهنشاهی از این استفاده میکرد، نیروی هوایی استفاده میکرد، نیروی زمینی استفاده میکرد و به ویژه هوانیروز، و تا حالا هم هوانیروز باید حدود 15 فروند از اینا رو در اختیار داشته باشه، به اضافه یک سری از هلیکوپترهای دیگر مثل کوبرا و بل یو اچ یک و جت رنجر و شینوک و هلیکوپترهای آرش 53. بنابراین یک به هر حال گستری از این هلیکوپترها در اختیار ایران بود. اما دلیلش واقعا ما نمیدونیم، ولی میتونه یه ترکیبی از همه این چیزهایی باشه که واقعا عنوان شده. اولا سه تا هلیکوپتر بودند، یه هلیکوپتر میل روسی 171 و حالا تقریبا مشخص شده که یه دونه بل 212 است. فرق ظاهریش وقتی که ما عکس رو نگاه میکنیم که بیشتر من توجه به عکس داشتم، اون ملخاشه، یعنی 212 ملخ دو پره داره و 412 ملخ چهار پره داره. حالا تقریبا مسجل شده که این بل 212 است. ولی این دوتا هلیکوپترایی را که قبل به حساب حرکت کردن به سلامت رسیدن و این هلیکوپتر واقعا دچار حادثه شد. این یکیش میتونه وضعیت جوی نامناسب باشه. و در این حال باید بگیم که بعد از افتتاح سد این گز گلسی که در واقع سد بالادستی، سد خداآفرین به طرف آسلاندوز، از اونجا تا تبریز حدود یه ساعت فاصله است با هلیکوپتر، یعنی کمتر از 200 کیلومتری از راه هوا با سرعت کروز این هلیکوپترها حدود 220-230 کیلومتر باید یه ساعت اونجا میرسیده. و در این حال برنامه دیگری هم برای رئیس جمهور در تبریز به حساب در نظر گرفته شده بود و این رفتن به پالایشگاه بود. بنابراین یه عجله‌ای در کار بوده و این میتونه علتش در واقع وضعیت جوی باشه، که وضعیت جوی بسیار نامناسب بوده. میتونه در واقع اشکال فنی باشه، میتونه خرابکاری باشه که این میتونه منشأ داخلی داشته باشه و منشأ خارجی داشته باشه. ولی این نوع هلیکوپترها رو به هر حال حالا هلیکوپتر 212 رو که در آشیانه رئیس جمهوری نگهداری میکنن با هواپیمایی دیگه واقعا به اینها میرسن. از نظر تعمیر نگهداری بگذاریم که سندش بسیار بالاست، ولی معمولا این نوع هلیکوپترها رو به دستگاه دیردرد شب و به طور کلی دستگاه‌های دیگری بهش اضافه میکنن از نظر ایمنی.
یکی از هست که آقای آریان، اگر چون این دستگاه‌هایی هم موجود بوده، ساده ترین چیزی که اصولا معمولا باید به هر حال این سیستم های پروازی یا سامانه های پروازی داشته باشن اینه که جی پی اس یک چیز طبیعیه. ظاهرا اینطور به نظر میرسه که جی پی اسی هم در کار نبوده، چون در ردیابی این بالگرد با مشکل مواجه شده بودن و امکان ردیابیش هم حتی ممکن نبوده، برای ساعت ها طول کشید تا با کمک ترکیه بتونن ردیابی کنن محل دقیق سقوط بالگرد رو.
درست میگین، جی پی اس برای ناوبریه، برای نویگیشنه که ازش خوب استفاده میکنند و اگر مجهز به سیستم به حساب رادار هم بوده، رادار ویژه، که اون هم میتونه کمک بکنه. ولی وقتی یه هلیکوپتر دوچار سانحه میشه، برای چنین هلیکوپتری که رئیس جمهور ازش استفاده میکنه، یه دستگاه دیگری در این هلیکوپتر هست که بهش میگن ELT، یعنی Emergency Locator Transmitter. چه دستگاهی است؟ هلیکوپتر وقتی دچار سانحه میشه، حالا فرود به حساب سخت داشته یا اینکه به کوه برخورد میکنه یا هر علت دیگری، اون دستگاه به رغم این سانحه به مدت 72 ساعت سیگنالایی رو میفرسته که اینا میتونه UHF باشه یا VHF، که از اون طریق بعد از حادثه میتونند محل اون هلیکوپتر را پیدا بکنند. از قرار معلوم یا این هلیکوپتر چون این دستگاهی نداشته یا شدت سانحه طوری بوده که این دستگاه که معمولا با باتری کار میکنه از بین رفته. به همین جهتی که برای مدتها واقعا هیچ اطلاعی نداشتن و به رغم صحبتهای خیلی متناقضی که مقامای مختلف در جمهوری اسلامی گفتند، یکی گفت که ما میدونیم هلیکوپتر کجاست، هلال احمر گفت نمیدونیم، و چند نفر گفتن که ما تماس تلفنی داریم با امام جمعه تبریز و ایشون وضعش به نظر میرسه که مناسبه، و انواع و اقسام این اظهارات ضد و نقیض واقعا نمیدونستن و سرآخر مجبور شدند که از ترکیه کمک بگیرن، گرچه روسیه هم آماده کمک بود. حالا این کمک رو چه این پهباد به حساب بیرقدار آکینجی که انجام داده چست، این یه پهبادی است که به رغم به حساب پهبادهایی که زیادی رو که ایران داره که بیشترش پهبادهای انتحاری است، پهبادهای تهاجمی است، پهبادهای برای گشت و عکس برداری است با دستگاه اپتیک، این پهباد آکینجی رادار داره که رادار تصویریه و در این حال سنسورهایی داره، حسگرهایی داره که از این استفاده می کنن برای تعیین نقطه. مثلا آتش سوزی وقتی که مثلا در ترکیه میشه، از اون سنسورها استفاده می کنن و محل آتش سوزی رو دقیقا تعیین می کنن که از کجا این نشأت گرفته و در کجا هست. با توجه به همین سنسورها به نظر می رسه که این پهباد آکینجی اون حرارتی رو که کماکان در لاشه این هواپیما، این هلیکوپتر سقوط کرده وجود داشت، تونسته تشخیص بده و نفرات را راهنمایی بکنه به این منطقه که در دامنه به حساب کوه ارسباران و پر از درخت و جنگل بوده تا بتونن هلیکوپتر را تعیین بکنن. اینا به هر حال در نهایت کمبودهایی دیده میشه، اشکالاتی دیده میشه. هلیکوپترها که سه تا هستن، یکیش خوب رئیس جمهور سواره، یکیش معمولا اسکورت میکنه، یکیش همراهان دیگر رئیس جمهور هستن، چرا با همدیگر حرکت نکردن، در تماس نبودند و به طور کلی این هلیکوپتر گم شد؟ اینا همه چیزهایی است که فعلا بر ما پوشیده است و همون سناریوهای مختلفی رو که من عنوان کردم در موردش واقعا میشه در نظر گرفت و بحث کرد.
یه بحث دیگه هم آقای آریان مطرح شد که ما شاهد این بودیم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم به اون پرداخت و مسئله تحریم ها بود و انگشت اتهامش رو به سمت ایالات متحده آمریکا گرفت و ایالات متحده هم این موضوع رو کاملا رد کرد در خصوص اینکه تحریم ها باعث شده باشه که این اتفاق بیفته. تا چند اندازه واقعا نقش تحریم ها رو میتونیم در این میون جدی بدونیم و تا چند اندازه این چیزی که مقام های جمهوری اسلامی دارن میگن میشه گفت که محلی از میشه گفت انتفاع نداره؟ از طرف دیگه هم در نظر بگیریم که خب عامل این تحریم ها رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و اگر این اتفاق برای مقام های جمهوری اسلامی هم افتاد، مسئله ایه که سالیان سالی که ما شاهد این اتفاقات در ارتباط با شهروندان عادی هستیم که پروازهای داخلی رو به ویژه استفاده میکنن.
درست میگین، واقعا اون چرا که محمد جواد ظریف گفته واقعا نمیشه این رو ارتباط اتصال مستقیم داد به این که چون قطعات آمریکا نمیده و دچار تحریم هست و اینا، ولی در کل خب همینطور که خودتونم گفتین برحال این اثر بسیار زیادی داره، به خاطر تحریم ها، به خاطر نبودن قطعات، به خاطر اینکه نمیشه هواپیماها یا هلیکوپترهای جدید خرید یا حتی اون قدیمی ها رو با قطعات واقعا درست حسابی، نه قطعات به حساب دست دوم یا از بازار سیاه، بتونیم تعمیر نگهداری این هلیکوپترها صورت بگیره یا هواپیما، تمام اینها دست به دست هم میده و همینطور وصل میشه به هر حال موزه جمهوری اسلامی و به طور کلی سیاست خارجی.